با ارقام جنگی
دیم 37 کشور خودمون کوچیک کردیم توی جنگ،
همونجوری که امروز هم مقام اعظم رفتم استکبار به سر کردی که آمریکا نقش اول و نوک پیکان حمله بود، بعد صهیونیست و بعد بقیه. اینی که دشمن استکباری وقتی به ما هم باید بگیم دشمن استکباری، نه عراق نه صدام. در پایان جنگ هم حضرت ما میفرمان ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم، نمیگن با صدام میجنگیدیم و عراق. خب این نقشه رسانه رو میخوام، ما تازه انقلاب کرده بودیم، هنوز هیچی سرجاش نبود، حتی صدا سیما، حتی تو خود ارتش. مگه تجهیزات ما چقدر بود که روبروی دشمن؟ استعداد ما، من 31 شهریور 59 که جنگ شروع شد ساعت 4 بعد از ظهر تو مرز چذابه بودم روبروی دشمن. 31 شهریور 59
یعنی همون اولین ساعت
روز اول جنگ. روز اول و
اولین ساعت‌های جنگ،
ساعت 2 اومد هواپیما. چون میدونی جنگ ما، اینم خوبه حالا جوانایی که شنونده برنامه هستن بدونن، دشمن فقط از رو زمین طلایه و فکه و شلمچه و فلان اینا حمله نکرد. دشمن اول مرزهای هوایی ما رو مورد تهدید قرار داد، از راه مرزهای آسمان وارد شد، بعد از مرزهای زمینی، بعد از مرزهای دریایی. ما باید هم در آسمان جلوش رو میگرفتیم، شهید عباس دوران ها و عباس بابایی ها و سرلشکر حسین خلدبری ها، هم رو زمین جلوش رو میگرفتیم هم در دریا. آیا رسانه ما میتونست اینقدر تجهیزاتش اینا رو همه رو پوشش بده؟ نه. یه گروهی برای آیه خدا رحمت کنه شهید آوینی تشکیل داد به نام 40 شاهد، 40 تا تیم فیلم برداری، اینا هم 40 تا انقدر نبود، چند تا نقطه جبهه جنگ رو تونستن برداشت کنن. ما اون چرا که شما میبینی که در کشور دیگه جنگ هست و فیلم هست و اینا، اولا بعضیش رو بعدن ساختن، بعضیش هم امکانات داشتن. ما تو جنگ انقدر امکانات تصویری نداشتیم، بعد یه قسمتش هم که من ارتشی توش بودم اصلا ممنوعیت داشت عکاسی، فیلم برداری فلان اینا، اونجا رو اجازه میگفتن منطقه است و فلان و محرمان است. بنابراین ما الان از نظر سرمایه، از نظر بانگ به اصطلاح فیلم و مستندات فقیر هستیم، خیلی فیلم و اینا دستمون پر نیست، باید از رو همین مشاهدات، خاطرات، این چیزایی که تعریف میکنن اینا رو بگیم. اونا رو مقام معظم رهبری خاطرات و اینا رو فرمودن که مواظب باشین همون دیگه که حقایق بوده بگید، چیزی اضافه و اینا نکنید و همونا رو بگید،
تحریف نداشت.
تو دهه 70 یه خلایی داریم، ولی با تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن، هر گروهی که میرفتن با ایشون ملاقات میکردن، ما میبینیم که ایشون تأکید میکردن دفاع مقدس یادت نرو. هنرمندا میرفتن میگفتن، شاعرها میرفتن میگفتن، شعرای آینه میرفتن میگفتن، نمیدونم دانشجوها میرفتن، اساتید دانشجوها میرفتن، ورزشکار، هر گروهی که میرفتن. من یادمه حالا مثالش هم چون فهمیدم مثال بزنم، شعرای آینی رفته بودن خدمت مقام معظم رهبر چند سال پیش بود توی ماه رمضان، دیدارهای عمومی که داشتن هر روز آخر دیدار
نیمه ماه مبارک رمضان،
شعر
معمولا شعرا میرفتن،
بعد ازشون فهمیدن دفاع مقدس ستون نره. یکی از این آینه شاعرها الان حالا راویه جنگ هم میرن که ما در خدمتشون میریم، به شاعرها فهمیدن که دفاع مقدس ستون نره، گفتن حضرت آقا میشه شما مثالم بزنید کدوم، چون دفاع مقدس مثل دریا میمونه، کجاشو بگیریم؟ ما اسرا رو بگیریم، جانبازا رو بگیریم، آزادگان رو بگیریم، رزمندگان رو بگیریم، شهدا رو بگیریم، تو خط مقدم بگیریم. فرمودن این جانبازایی که بعد 20 30 سال الان دارن یکی یکی میافتن شهید میشن، رنج اون نقص عضو بودن رو تحمل کردن، اونی که قطع نخواست، اونی که قطع دست، قطع پاس، تکلیه چشمه، و بعد چند سال الان دارن یکی یکی شهید میشن، راجع به اینا شعر بگید. باز یکی از اینها این گفتن
مثل یک جشنواره شعر برگزار شد.
بله، حالا این خیلی قشنگ که یکی از این آینا شعرا فهمدن میشه شما یک مطروحه‌ای بگید ابتدایی با ما رو راهنمایی باز بفرمایید، یعنی داری پا رو فراتر گذاشت. خب خیلی خوبه، من اینو باز برای جوان ها میگم، در دنیا نداریم چنین رهبری که بلا فاصله بتونه به هر حال در همه موضوعات ورود کنه. ایشون فهمدن که بسیار، خودم یه مطروحه الان میگم، فرمودن رندانه آخر رو بودی جامیز خمخانه دل، رنگین چو برگ شقایق، خونین چو افسانه دل. این مانه این جامازه که یکی که دارد میفتن شهید میشن فهمدن بگید. و ما از دهه 80 و دهه 90 این کتابایی که اسم آوردید و مثل ناگفته های جنگ که مال شهید صیاد شیرازیه، مال ارصد که پرواز تا بی نهایت مال شهید عباس باباییه و کتاب های دیگه که همون پایک جامان دیگه، چه مال ارتش چه مال سپاه داره چاپ میشه و داره دستمون پر میشه الحمدلله. ولی باز خیلی کمه. من گاهی اینجوری میگم دفاع مقدس مثل یک اقیانوسیه، هنرمندا که میخوان فیلم بسازن یه دونه جامی میزنن تو این آب برمیدارن، نویسندگان که میخوان کتاب بنویسن میان یه جامی میزنن یه آبی برمیدارن، چیزی ازش کم نمیشه و باز هنوز دریایی مونده. چقدر فکر میکنیم ما الان رزمنده داریم حرفاشون هنوز نزدن، چقدر عملیات ها رو داریم که هنوز ناگفته مونده، چقدر خاطرات و اسرا رو داریم که هنوز ناگفته مونده. و جای تأسف اینجاست که دارن رزمندگان ما به سنی دیگه بالای 60 سال میرسن، بالای 70 سال میرسن. ما امروز مراسم تجلیل پیشکسوتان داشتیم در دو تا مراسمی که سبتار من شرکت داشتم و الانم که با تأخیر اومدم یکی از اونا رو بود، تمام بالای 70 سال 80 سال خلبانای ما، تمام دچار بیماری های مختلف قلبی و دنان و پارکینسون و این حرف ها. رهبر عملیات اچ3 که عملیات اچ3 فیلمش هم ساخته شد و یک عملیات بسیار بسیار بی‌نظیر در خواهیه، عملیات بی‌نظیر در دنیا و در جنگ‌های جهانی اول و دوم نظیر این ما نداشتیم، که خود عملیات گفتنی بعد که خلبانه بیان اینجا بشنن صحبت بکنن، فرمانده این عملیات و لیدر این عملیات که من اگر شنونده برنامه ما هستن از همینجا عرض ادب و سلام خدمتشون میکنم، امیر سرتی فرج الله برادپور، یه جوان رشید قوی لیدر این عملیات، الان دچار بیماری و یه استکانی نمیتونه بگیره دستش و اینا رو باید بریم سراغشون و پر از سوژه هستن، پر از خاطره هستن، تمامش هم خاطر از هر نوع که شما میخوای، اکشن دارن برای جوانا، برای یه خانواده شهدا دارن، همه جور خاطرش رو دارن. این نقش رسانه ما میتونه خیلی
فرصت داریم میانه
خیلی کوتاه اگر بگین، چون یه رفت و برگشتی باید داشته
باشیم. ما امروز مهمان یکی از شبکه‌های تلویزیونی بودیم و مستندی رو ساختن، یک مستند 7 قسمتی در مورد آزادگان دفاع مقدس، یعنی کسانی که نوجوان بودن اسیر شدن و بعد از اینکه برگشتن و این روزها چیکار دارن میکنند. این یک بخشه. خاطراتی که مطرح میکنن از دوران اسارت تو عراق بسیار شنیدنیه، نقش حاج آقای ابوترابی فرد و بچه‌ها، کارهایی که اونجا انجام میدادن این اسران خیلی شنیدنیه. اشاره کردن امیر به جانبازان، فکر کنم که حق آزادگان هم هستش که واقعا
دقیقاً یکی از بخش‌های فراموش شده ماست توی دوران دفاع مقدس، خیلی بهش پرداخته نشده. شاید سالها پیش تلویزیون سریالی رو ساخت که روایتی بود از اون مسئله و حضور آزادگانمون، حضور اسرای ما در کمپ‌های عراقی، و خیلی جای بحث داره، خیلی کم بهش توجه شده. به قول هر دو بزرگوار، ما از این دست روایت ها میتوانیم بسیار داشته باشیم. بگذارید که رفت و آمدی رسانه‌ای داشته باشیم، برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم.
Zira ne hezbollah, ba'ed bo ba'imam I'm sorry.
شب شما بخیر باشه. امیدوارم که هر جا هستید تن درست باشید. ادامه انعکاس رو پی میگیریم با موضوع رسانه، جهاد تبیین و روشنگری در حوزه دفاع مقدس. مهمانان من امیر سرتیب، غلام حسین دربندی، آقای علیرضا رحیم بصیری و آقای محسن صمیمی هستند. امیر، بحث رو میخوام با حضرت عالی پیش ببرم و بحثمون رسید به نقطه ای که ما مقفول‌های زیادی در 8 سال جنگ داریم. رهبری معظم انقلاب، در واقع من می‌خواستم فرازی از صحبت‌هاشون رو مرور بکنم که به نظرم میاد که میتونه خیلی در ادامه بحث ما رو کمک بکنه. ایشون در صحبت‌هایی که امروز داشتن در مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس فرمودند که در شروع جنگ تحمیلی وضع کشور از لحاظ نظامی خوب نبود، اما دفاع مقدس از یک طرف تبدیل به آزمون وفاداری ارتش
به نظام مقدس جمهوری اسلامی شد و از طرف دیگر زمینه ساز برآوردن سپاه به عنوان یک حقیقت درخشنده شد. البته اون جایی که آقای صمیمی شما هم اشاره کردین، این نکته باید مد نظر فرماندهان محترم ارتش و سپاه باشد که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی است که حرکت پیشرونده نیروهای مسلح با همان شتاب قبلی ادامه داشته باشد و دستخوش توقف و عقبگرد نشود، زیرا هر گونه توقف در مقابل حرکت روبه جلوی دشمن به معنای عقبگرد است و بر همین اساس مسئولان نظامی و کشوری پشتیبانی از نیروهای مسلح را از کارهای واجب خود بدانند. همین رو بیاییم تبیین بکنیم و متمرکز بشیم در حوزه رسانه. خب حضرت عالی، خودتون دارید به عنوان یکی از اعضای هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی فعالیت میکنید و وقتی بر میگردیم به عقب، زمانی که خبر شهادت شهید سپهبد صیاد شیرازی منتشر شد، خیلی نمیدونستن اصلا کی هست شهید صیاد و شناختی از ایشون نبود بین عموم جامعه و تا زمان شهادتشون هم فوق‌العاده غریب بودند. وقتی که رهبری معظم انقلاب خودشون برای اقامه نماز عازم شدند، اون موقع شرایط متفاوت شد. تازه گوش ها به زنگ به صدا در اومد و زنگ گوش ها نواخته شد که صیاد شیرازی کی بود. همین اتفاق رو ما در مورد آقا مرتضی آبینی هم تجربه کردیم. و این مقفول موندنه، این ناشناخته موندنه، خب خیلی جای بحث داره. چرا این اتفاق افتاده؟
که حالا دو تا بزرگشون فهم دیگه که اون مسئله‌ای که مقام معظم رهبری در بیانات امروزشون فرمودن که حرکت رو به جلو باید داشته باشه ارتش و سپاه و به طور کلی یگانهای نظامی ما،
یه مقداری هم مصطفان ما رفاقت رفیقتر
بشه، حرف درستی هم هست که باید تا حدی که قدرت دارن مستطعت و من قوه برای چی من روات تلخه ترهه بونه به یه عدوالا و عدوکم، دشمنان شما و دشمنان خدا از شما بترسن. ما وقتی دستمون خالی باشه میشه مثل زمانی که هواپیمای ایرباس ما رو کاپیتان ویلیام راجرز، کاپیتان ناو هواپیما برای وینسنس زد با 290 مسافر که 56 هفتشم بچه و زن بودن، تکه تکه کرد اینا رو ریخت تو آبای دریای عمان. هیچ کس هم نتونست به شرفی بزنه. ما یه دوتا شکایت به ایکاو و این برمان نتونست گذره. تو زمانی که ما دستمون پر شد، بزرگترین و گران قیمتترین هواپیمای پهبادی جاسوسیش گلوبال داشت از همون نقطه رد می شد، زدیم و انداختیم با قدرت و به آقای ترامپ هم گفتیم شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی. چرا؟ چون ترهبونه بهی عدوبل و عدوبکم درست کرد. ما باید دستمون پر باشه، رو به جلو باشه. اون جمله که مقام منظم رهبری فهمدن حرکت رو به جلو باید باشه، هر چقدر سرمایه گذاری در امر تجهیزات و ادوات بشه، این به اصطلاح کم نیستش، هزینه بشه، این سرمایه گذاریه. البته اینم بگم که ما تجهیزاتمون تدافعیه، هیچ ما تجهیزات هجومی، چون اصلا به فکر جنگ با دیگران نیستیم. ما اصلا وزارت جنگمونه که تا قبل از انقلاب به نام وزارت جنگ بود عوض کردیم، وزارت دفاع گذاشتیم. نه قصد حمله به کشوری رو داریم و نه قصد تجاوز به کشوری رو داریم و نه آمادگی جنگ داریم. و اینی هم که دشمن ما رو جنگ طلب معرفی کرد، به همین دلیل بود ما گفتیم نه اینجوری نیست، ما اصلا نمیخوایم بجنگیم. ما سلاحامون، این نکته هم داخل بندوس بگم که همش تدافعیه، اما ارتش و سپاه دو تا بازوی انقلابه. هر گونه تضعیف اینا در حقیقت تضعیف اقتدار ملی ماست. اینو باید یادمون باشه. بعضی وقتا این حرفا اینور میزنن جای این همسو بودن با دشمنانه. الان دشمنان ما سپاه رو به تروریست اعلام نکردن، تروریست واقعا اینا تروریستن، ارتش ما تروریست، سپاه ما تروریست، اینا که نسل تروریست رو روی زمین در عراق و در سوریه و در جای دیگه روی زمین برداشتن. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی رو، وارد شد یک تنه و یک تنه. ما اینا واقعا افتخارات ما هستن که بخش دوم سوال حضرت عالی گمنام بودن اینا و مظلوم بودن اینا بود، خصوصا شهید صیاده که فرمودین، اینا قهرمانان ملی ما هستن. ما یه وقتی میخوام بریم تو تاریخ زیر خاکی قهرمان پیدا کنیم، اونا هم قهرمانان ما بودن، آریو برزن و دیگران و فلان و اینا، سرداران بزرگی مثل کراسوس رو شکست دادن. بله این تاریخ ماست، بهش هم افتخار میکنیم و میبالیم که مال کشور ایرانیم و این قهرمانان ایرانی رو داشتیم. اما اینا رو فراموش نکنیم، مال عصر حاضر رو، اینا زیر خاکی نیستن، اینا مال عصر خودمونن، قابل دسترسی ان، قابل لمسن. ما هنوز از اینا داریم پیکرهاشون رو از زیر خاک به عنوان شهید مفقود الاثر در میاریم و شهید تفحص میاریم تو شهرامون و رو دست همین جوانا قرار میگیره و اینا تشریح میشن، یعنی هنوز قابل لمسن، هنوز بین ما هستن و هنوز اینا قرن ازشون نگذشته. شهید صیاد مال چند سال پیشه؟ 20 سال پیش. شهید حاج قاسم سلیمانی مال همین 3-4 سال پیشه و اینها رو هم یادمون نره. من یه جمله معترضه از میدونم آقای شریفی عزیز، تو همین قضایای اخیری که پیش اومده، مثلا یه ده تحت تاثیر شایعات فریبنده عکس مثلا شهید حاج قاسم سلیمانی رو یا مثلا پرچم کربلا رو آتیش میزنن، این اصلا نمیدونه این کاری یعنی چی. تو داری یه قهرمان ملی خودت رو اینجا به زمین میزنی و دشمن از این سود میبره، چون این خار چشم اونا بوده، این توطئه های اونا رو نقشه براب کرده، این اون چند تریلیون سرمایه های اونا رو سوزونده، دود کرده که برای تشکیل داعش و سازمان های تکفیری به کار برده بودن و باید اما انتقام بگیره. ما منتظر این روز هستیم، ما منتظر سخت‌تر از اینا هستیم. و این رو هم بگم، اون جنگ و اون 8 سال دفاع مقدس و اون سختیاری که گذروندیم، برای سخت‌تر از اون هم ما آمادگی داریم و جوانهای ما میبینیم بعد از اون میشن محسن حججی ها که مقام منصب رهبری فرمودن حجت خدا بر روی زمین شد. شما ببینید چه افتخاری. من حالا وقت زیاد دارم میگیرم، ببخشید.
خواهش میکنم.
یه موقعی همین غربی که اشاره فرمودید جنگاشو هی میاره فیلم میسازه و همش هم با حقوق سینمایی و عرصت که همین به اصطلاح چیزایی که درست میکنن، شما بهتر از من میدونی به اصطلاح اصطلاحات سینمایی رو، با این هنرهای سینمایی جلوه‌ای ویژه درست میکنن و مثلا رامبو و دیگرانو اینا درست میکنن و به خورد ما میدن. ما قهرمانانی داریم بزرگ که یک تنه شهید حاج قاسم سلیمانی ببین چند تا لشکر درست کرد، چند تا لشکر، بعد هیدریون، نمیدونم بقیهشون، زینبیون و اینها لشکرهایی هستن که در پشت سر حضرت امام زمان صاحب امر انشاءالله قرار خواهند گرفت. شهید بزرگوار صیاد شیرازی یه جوان 30 ساله میگفت روزی که به من ابلاغ شد فرمانده نیرو زمینی شدی، داشتم بوکان رو آزاد میکردم. یعنی همزمان با جنگ ما داشتیم با داعشی‌های اون روز هم می‌جنگیدیم که شهرهای ما رو اشغال کرده بودن، مثل پیرانشهر، مثل مهاباد، مثل مریوان، مثل بوکان، مثل سقز، و داشتن با اونا مبارزه میکردن. داعشی‌های اون روز رو که بقایاشون هنوز سری هستن، کومله و دموکرات و بقیه، داشتن از دست ضد انقلاب در میوردن. میگم من داشتم بوکان رو آزاد میکردم، به من ابلاغ کردن بیا فرمانده نیروی زمینی شو. اومد و چه طرح‌های خوبی ریخت، طرح‌های عملیاتی خیلی بزرگی رو مثل طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس و هدایت اینا و رهبری اینا. من یه دست نوشته شهید صیاد رو اینجا دارم که ایشون در عملیات فتح المبین این رو نوشته، وقتی طرح عملیاتی رو میبرن خدمت ایشون که امضا بکنه به عنوان فرمانده نیروی زمینی، این رو نوشته بود که فرمانده ژپا همچنان حضرت ولی عصر عبدالله تعالی فرج و شریف باشد، این پیروزی به نام رزمندگان اسلام به ثبت میرسد انشاءالله، و بعد از پیروزی هم وظیفه ما شکرگزاری به درگاه خداوند متعال. یعنی ببینید یه دونه سرباز اسلامی که زیر پرچم ولایت میجنگه میگه که من نمیجنگم، اگه میجنگم فرمانده من امام زمان علیه السلام، پیروزیم به نام خداوند و رزمندگان ثبت میشه، نه به نام این نه به نام اون. و آخر جنگم ما مغرور نمیشیم، پیشانی به خاک میذاریم و شکر خدا میکنیم که این پیروزی رو برای ما به ارمغان آورده.